بسم الله الرحمن الرحیم. دیدن روی تو را دیده جنبین باید. این کجا مرتبه چشم جهان بین من است؟ یار من باش که زیب فلک و زینت ده از مه روی تو و عشق چو پروین من است. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان مشتاق و همراه، همونطور که استحضار دارید بحث ما پیرامون آیه تجلی بوده است که واژه های عرفانی و حکمی میقات، کلمه، رؤیت حق و جبال و همچنین سق بحث شده است در این آیه و از بیانات بدی و زیبای استاد عزیز حکیم فرزانه جناب آقای دکتر دینانی استفاده کردیم و انشالله همچنان این چشمه فیاض ادامه داشته باشه و ما از برکاتش بهره ببریم. استاد، بحث در جلسه پیش به جای بسیار زیبای رسیده بود و اون این که در مفهوم کوه دیدگاه حکما و محققان عرفا و همچنین نظر حضرت عالی رو داشتین که خیلی برای بنده و کسانی هم که این بحث رو گوش کردن بسیار جالب و بدی بود. راجع به کوه هم طور که فرمودید هرچی ما بگوییم کم است و حضرت عالی هم بعضی از نکاتون رو اشاره کردید. چون این جلسه میخوایم انشاءالله ارتباط همین وحش را، بحث کوه را با وجه الله در مقام فناء فی الله و بقاء بالله استفاده بکنیم، هم استفاده حکمی و عرفانی، مجددا از حضرت عالی میخوام که یه مقدار رو این نظریه تأمل بشه. البته من این مقدمه را عرض بکنم که در تفسیر محیط الاعظم جناب علامه سید حیدر آملی، ایشون هم یک نظریه زیبایی دارد که راز این که انبیا و اولیا در دل کوها می نشستن و خدا را مناجات می کردن رو چیه؟ بعد میگه یک عارفی را در راهی دیدم و از او دیدم دوان دوان به طرف کوه می رود. از او سوال کردم که شتابان به کجا؟ گفت در محضر عارف بالله می رود. گفت مثلا فلان کوهه، اون اسم کوه هم برده است. گفت چرا؟ گفت که این بدنشو ببین، اخلاق سبزی دارد، چون روی کوه سبز میشه علف میزنه، بعد در دلش چشمه میجوشد همه آبها. من چی دارم؟ نه بدن از سبز پوشان میشود، نه از او یک چشمه جوشان میشود. صدای بانگ مشتاقی در اوست، نه صدای بانگ مشتاقی در او، به خودش میگه، نه صفای جرعه ساقی در او. کو همیت تازه تیشه و از کلند، این چنین کوه راز بنیان برکنند. این از شعر جناب مولوی اشاره به همون داستان داره. با این مقدمه میخوام همون به نظر من بحث حضرت عالی است که این کوه به عنوان نماد رفعت و جهت همه پدیده ها به سوی خداوند است. در واقع این قبله است که قبله عرفانی است که باید انسان ازش استفاده بکنه.
رحمان الرحیم. خب باز برمیگردیم به همون نماد بودن کوه، که حالا یک خاصیت دیگری هم در کوه هست که در همون حرفای مولوی هم هست، غیر از رفعت که خصلت واقعی ویژگی اولیه کوه که رفعته، در کوه انعکاس هم هست.
این جهان کوه هست و فعلا
بله، مولوی به همین جهات توجه داشته، انصافا به اون دقت ظریف عارفانه، این جهان کوه هست و فعل ما ندا صدا سوی ما آید نداها رو صدا. اصلا کلمه صدا یا صدا که ما میگیم همون صداست، یعنی انعکاس، انعکاس صوت. شما وقتی در کوهستانی یه صدایی، یه فریادی بزنی، یه صدایی از شما در بیاد، انعکاس داره،
پژواک به قول
من پژواکه، دقیقاً پژواک. خود این خصیصه پژواک داشتن کوه یکی از خصایصی است که برای اهل عرفان خیلی مهمه واقعا، و مولوی واقعا به درستی نرسیده. این جهان کوه هست، اصلا خود جهان رو یک کوه دانسته، و فعل ما ندا، یعنی کوچکترین عمل ما، کوچکترین نفس ما، در این کوهستان عظیم عالم که خود عالم یک کوهستان عظیمه، یه انعکاس داره، درست مثل بانگی که در یک صدای در یک کوهستانی شما سر میده، این به ما میرسه و این یه هشداریست به ما که مواجه باشیم، مواظب باشیم که هر عملی میکنیم نگیم حالا شد شد، حالا مهم نیست. کوچکترین عمل ما تا بزرگترین اعمال ما انعکاس داره و به ما، انعکاس یعنی بازگشت، رد فعله، یعنی به ما بر میگرده. ممکن نیست عملی از ما سر بزنه و اثرش به ما نرسه. خب اگر ما این هوشیاری رو داشته باشیم که اعمال بیهوده انجام ندیم، کار
یعنی به نظر شما کو میتونه از مصادیق کتاب ما بین باشه؟
هست، کتاب ما انعکاس داره دیگه. این کاملا انعکاس در کو، این نکته بود که این عارف بهش رسیده، واقعا انعکاس رو داره، هم رفعت داره هم انعکاس میده همه چیز رو.
ما چه ناییم و صدا در ناز توست، ما چه کوهیم و
ندا
در ناز توست.
پس این یه بعد دیگری است، یعنی یک وجهه، همون کلمه وجهه هم شما خواستیم مطرح کنیم، وجهه دیگری است از کوه. غیر رفعت که اول صحبت کردیم که اون رفعت هم خیلی مهمه، ویژگی کوه رفعته، ویژگی درش انعکاسه، که ما نباید فکر کنیم که هر کاری که میکنیم بیهوده است و اثری نداره و ما معاقبش نیستیم یا مسئول نیستیم. نمیشه، ما مسئولیم از کوچکترین کارهامون تا بزرگترین کارهامون، حتی تنفسی که میکنیم مسئولیت داریم و پژواکش به ما میرسه. خب همین نکته رو اگر ما از کوه بیاموزیم، خب خیلی حواسمون جمع خواهد بود. و اما برگردیم به اون مسئله وجه الله رو شما فرمودید.
همینجا من میخوام اینجا رو اینجوری مطرح کنم استاد، که با توجه به بیان حضرت عالی در پژواک و انعکاس داده ها در کوه، آیا میتونیم نتیجه بگیریم اون چه که کوه به حضرت موسی داده است پژواکش همون وجه الله بوده است؟
دقیقاً.
با توجه به آیاتی که کل شیء هالک الا وجهه،
کل شیء هالک، هالکون الا وجهه. بله، خب البته که برای حضرت موسی همه چیز حد وجه حق بود، اما حالا از این پژواک هم وجه حق فرق. وقتی باز وجه حق صحبت بکنیم، همه چیز وجه حقه، یعنی عالم وجه حقه، وجه الله. کلمه وجه هم یکی از واژه‌های کلیدی قرآن کریمه، این واژه خیلی کلیدیه و از واژه‌های کلیدی عرفانه. وجه اصلا یعنی چی؟ کلمه وجه رو اجازه بدید اول از نظر لغوی یه بحث روش انجام بدیم، ببینیم که حالا وجه الله در این آیه کریمه یعنی چی. کل شیء فان و یبقا وجه رب به کذل جلال و الاکرام، اونی که باقی است وجهه. وجه که واژه عربی است، اگه بخواستیم به فارسی، خواسته باشیم به فارسی سر ترجمهش بکنیم، میشه هم صورت.
صورت
وجه و شی، صورت و شی، صورت. ببینید شما هر آدمی خب یه بدنه، ممکنه 100 کیلو وزن داشته باشه، 50 کیلو وزن داشته باشه، بیشتر کمتر، خیلی ویژگی ها در یه بدن و یه شخصیت یه آدم هست، ولی همه خصوصیات بدنش یک طرف، حتی روحینا، ولی اون صورتش که بخش کمی از بدنه. وجه همون صورته، همون صورت. حتی شما در عکس برداری هم شما صورت رو عکس برداری میکنه. نمیدونم چرا مردم چه جاها دیگه بدنشون چرا عکس برداری نمیکنن، فقط میرن از صورتشون عکس برمیدارن، چون کافیه. شما وجه کسی رو شما ببینی، در واقع شناخته او رو،
تبلور اشخاص... معرفت.
بله، تبلور معرفته. شما اشخاص رو به صورت میشناسی. الان در همین اسنادم که انسان میخوان صورت رو عکس میخوان، عکسی که روتوش هم نباشه و تصرف هم توش، همون عکس آدمی. ببین خب انسان بدنش که چند کیلو وزن داره، که اگه بخوایم مقایسه کم میبکنیم، مقدار صورتش نسبت به بدنش چیز زیادی نیست، اما انسان رو وجهش اولا بیشتر زیبایی ها رو متوجه صورتشه، که هر کاری میکنه رو صورتش انجام میشه، به آرایش صورتش متوجه، عکس صورتشو برمیداره و با صورتش شناسایی میشه. شما انسان‌ها رو، مثلا انسان‌ها رو اگه بخواید بشناسی و صورتشون رو نبینی، بدن انسان‌ها رو به شما بدن، تمام خصوصیات سلول‌های بدن کسی به شما نشون بدن، شما نمی‌شناسیش، اما فقط کافی صورتشو به شما نشون بدن، عکسش نشون بدن یا هم صورتش، شما می‌شناسی. شناسایی به صورت انجام میشه. این حال معنی لغوی. وجه و شی همون صورتشه. حتی حکما میگن شیئیت و شی به صورته. حتی تو فلسفه که هر چیز رو از مرکز ماده و صورت میدونن دیگه، از ارسطو تا حالا که ماده و صورت ارسطویه، هر موجود میگن یه ماده‌ای داره یه صورتی. شیئیت شی به اون صورت شه. ماده مهم نیست، ماده مشترکی بین همه چیز هست، ولی هر ماده یه صورتی میگیره که اون فعلیت اونه، اون صورت اونه. این هم در ماده صورت فلسفی، این هم در صورت انسان که صورت مهمه، وجه. حتی در براهین این هر کلامی یه وجهی داره. چون وقتی قیاسی میخوای تشکیل بدی، قیاس برهانی، باید وجه داشته باشه. اگر وجه سخن شما معلوم نباشه، یعنی یک قضیه وجه داره. در منطق میگن قضایای موجهه.
بله.
شما یه سلسله قضایا داری، هوا سرد است، هوا گرم است، هوا بارانی است، هوا بارانی نیست، چه حالا چه موجبه، چه سالبه، چه کلیه، چه جزئیه، چه شخصیه، ولی هر قضیه موجهه به یه جهت. اونجا جهت میگن، جهت هم با وجه همسانه، هم ریشه هم هستن، جهت با وجه هم ریشه هستن. یعنی هر قضیه جهت داره. شما قضیه جهت که نداشته باشه، قضیه جهت نداشته باشه، مبهمه، قضیه مهمله بهش میگن. قضیه که جهت نداره قضیه مهمله است. جهت قضیه چیه؟ کیفیت و کمیت چیه؟ که جهت یعنی به ضرورت، به امکان، به امتناع، بالفعل، حتی فعلیت رو بعضی جهت دونستن. بعضی گفتن مطلقه یامه قضیه است که جهت نداشته باشه، بعضی گفتن همون مطلقه یامه همون اطلاق جهتشه. اصلا ما قضیه غیر موجهه در واقع به یه معنی نداریم. به یه معنی تقسیم کردن قضیه رو به موجهه و مطلقه، اما به یه معنی دقیق‌تر همون مطلقه بودن ممکن جهت قضیه باشه. پس ما همه چیز جهت داریم، جهت کافی. لایپتیس فیلسوف معروف میگه هر موجودی جهت کافی داره. این جهت کافی خیلی حرف مهمیه، یعنی هر موجودی برای بودنش یه وجهی میخواد. حالا یا وجهشو از بیرون داره، وجه بیرونشو که علت داره، مثلا دلیل داره. اون وجه بیرون هم یا دلیل یا علت، یا مقام اثبات دلیل یا مقام ثبوت علته. فرق بین دلیل و علت اینه که علت جهت واقعیه و ثبوتیه، دلیل جهت اثباتیه. اما هر دو وجه هن. هم علت وجهه، هم دلیل وجهه. و اگر چنون که از بیرون نداره، وجهش در خودش داره، مثل وجود حق، حضرت حق تبارک و تعالی. وجود حق تعالی جهت وجودش بیرون از خودش نی، خودش جهت وجود خودشه. اینا لایپتیس فیلسوف معروف اروپایی میگه هر چیزی جهت کافی داره، یعنی هیچ موجودی بدون جهت نیست، هیچ چیزی در هستی بدون جهت نیست، و هیچ پیکری و هیچ موجود جسمانی بی وجه نیست، بی صورت نیست. حالا این صورت هست کردن در ماده و صورت یک معنی داره، در غذایا و گزاره ها و قیاسات و ادله یه معنی داره، و در صورت انسانی یه معنی داره. خب حالا برگردیم به اصل هستی. این حالا من به اجمال این عرض کردم، هر کدوم تفصیلی داره که اینجا حالا کلاسی درست است که ما بخوایم توضیح بدیم، ممکنه شنوندگان ما که خسته بشن. برمیگردیم به این عالم و خداوند. نسبت عالم به خداوند چه نسبتیه؟ خیلی حرف مهمی این واقعا. خب به حسب ظاهر کتب آسمانی، مخلوق عالم مخلوق خداست، مسئله خلقه. این مسئله است، این به جای خودش درست. یه مسئله فیضه که عالم فیض خداونده، افاضه. حق تعالی یه خلق میکنه، یه افاضه. هر دوش از جهتی به یه معنی، از جهتی فرق داره. افاضه کردن با خلق کردن یه قدر فرق داره.
آدم.
اونی که در ذهن آدمی متبادر به ذهن، از خلق یه چیزی ایجاد میکنه جدا، منفصل. افاضه یه چیزی ضمن این که جدا جدا نیست. مثلا خورشید نور خودشو افاضه میکنه، این به یه معنی خلقه، یعنی میده، دادن، آفرینشه، اما به معنی افاضه است. یعنی نور از خورشید جدا، منفصل نی. یه نجار وقتی که میز رو میسازه، میز از خودش جداست. حالا اون نجار رفته اون طرف نشسته، میز این طرف نشسته، شاید متبادر به ذهن این باشه. این هم کافی نیست. برای حق تعالی یه چیز بیش از اینه، افاضه است. افاضه یعنی ضمن این که حالا نورش به ما رسیده، توی این اتاق روشن کرده، اینجا ما نشستیم، نور خورشید با این فاصله زیاد از کره خورشید اینجا روشن کرده، نورش به اینجا رسیده، اما وصله، اتصال داره به خورشید، منفصل.
اتصالی بی پس از مخلوق چیزی نمیماند که
مخلوقه، اما وجه اصلا مخلوق نمیتونه منفصل باشه. در مخلوق در مقابل خالق نمیتونه بیسته. اگر مخلوق در مقابل خالق ایستاد که بیا، اون مخلوق نیست، اون دیگه خودش چی شرک لازم میاد. مقابله نمیتونه بکنه،
اونده که در وچه.
بله، اگر مخلوق بر خالق فائق آمد که اون دیگه مخلوق نیست. اصلا اینجا کفر از همجا شروع میشه که مخلوق انسان، مخلوق انسان. و امروز ما همچون دوچاری همچه مشکلی هستیم. بشر امروز برای اینکه اون وجه اللهی فراموش شده، بشر امروز تکنولوژی رو خلق کرده، تکنولوژی مصنوع بشره، اما گاهی تکنیک غالب میشه بر اراده بشر.
احسنت.
یه نکته من اینجا به ذهنم رسید از یکی از عرفای بزرگ ما و حکمای بزرگ ما که مطلبی گفته شگفت انگیز، این که گاهی مصنوع آدم مصنوع منه ولی بر من غالب میشه، تکنیک مصنوع بشره ولی گاهی ممکنه بر فکر بشر غالب بشه و حتی بشر نابود کنه،
به اسارت بگیره
و حتی بشر به اسارت در بیاره. حکیم صناعی بزرگ یک بیت گفته،
بله
من این بیت رو میخوام بخونم، دریغم آمد که به مناسبت شعر نخونم. چقدر این مرد بزرگ بوده و ظرافت داشته. اول تصویر کرده یه عده نقاشان رو که اینا هنرمندان بزرگ بودن، یعنی بزرگترین نقاشان بزرگ، مثلا در اصل خودشون مثل پیکاسوی اون زمان بودن، نقاشان بزرگ. اینا جمع شدند و نقاشی میکردن. از بس که هنرشون زیبا بود و مهم بود، یکی از اینها چند نفرشون شکل دیو کشیدن، دیو رو ترسیم کردن، نقاشی کردن. اما به قدری مهیب بود این دیوی که تصویر کردن، تمام هنرشون رو به کار برده بودن، به قدری مهیب بود که نقاش وقتی که تصویر کرد و شکل دیو رو کشید، خودش ترسید فرار کرد، نعره سر داد و از ترس فرار کرد. حالا خودش کشیده بود. بعد اینجا به شعر میگه که حکیم صناعی خود به خود شکل دیو میکردند، خود به خود شکل دیو می کردند و از نهیبش قریب می کردند. حالا خودش کشیده بود، مسموع خودش بود ولی خودش فرار کرد. این یه نوع صنعته، این خود در بشر ممکنه ولی صنعت الهی اینطور نیست. صنع خداوند هیچ وقت غالب بر خداوند نیست و هیچ وقت مخلوق غالب بر خالق نیست، بر این که خلق خداوند جدای از حق نیست. خلق به افاضه من برگردوندم، خلق رو به افاضه برگردوندم و افاضه رو به تجلی و تجلی رو به وجه حق شه. اصلا جدای از حق نیست، این عالم وجه الله. حالا میرسیم به تفسیر آیه شریفه، کل شیء فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام،
کل من علیها فان
و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، کل من علیها فان، هر چی در این عالم به خود باشد فانی خواهد، نه فانی خواهد شد، هم اکنون فانیه. این کلمه فانم بعضی میگن در آینده، کل شیء باطل هم که میگن وقت نسبت به حق تعالی، نه اینکه در آینده، هم حالا نیست، چون نیک بنگری هم حالا نیست، اگه به خود باشد نیست، اما از اون جهت که به حق است، وجه حق همیشگیست، وجه حق هرگز نابود نخواهد شد، وجه الله ازلی و ابدیست. ولی اشیا وقتی به خود باشند نیستند. و باز دوباره جمله از یکی از عرفا بخوانم، چقدر زیباست، شبه شعره اما از شعر قوی تره. میگه چو از او گشتی همه چیز از تو گشت، چو از او گشتی همه چیز از تو گشت. یعنی چه؟ در گشت اول چو از او گشتی، یعنی اگر از او منصرف شدی و پشت کردی، همه چیز از تو گشت. تو اگر از حق منصرف شدی و پشت کردی، همه چیز به تو پشت میکنه، همه چیز از تو گشت، یعنی اونم از تو میگرد. چو از او گشتی همه چیز از تو گشت، اما اگر تو مال او شدی و به وجه حق متصل شدی، همه چیز از آن تو خواهد شد.
احسن.
این دو لفظه ولی به دو معنی، چو از او گشتی همه چیز از تو گشت، چو از او گشتی همه چیز از تو گشت.
خیلی دیگه
این چه گشتیه؟ یه گشت انصرافه، اگر از حق منصرف شدی همه چیز از تو منصرفه،
یه گشت اقبال،
و اگر گشت اقبالی است که به حق اگر اقبال کردی، همه چیز به تو اقبال میکنه.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. جناب مولوی هم زیبا میگوید که کل شیء هالک جز وجه او، چون نی در وجه او هستی مجو.
همین، چون نی در وجه او هستی،
هر که اندر وجه ما باشد فنا، کل شیء هالک نبود سزا.
همین،
خیلی زیبا.
چون وجه هست فنا نداره.
همین حالا می‌خواستیم که حالا بحث اجازه بدید میام برنامه رو ببینیم، ان شاء الله ادامه برنامه خدمتتون باشه. استاد، همونطور که جناب مولوی فرمودن که کل شیء هالک جز وجه او، چون نی در وجه او هستی مجو، هر که اندر وجه ما باشد فنا، کل شیء هالک نبود سزا. از اینجا می‌خوایم که این نتیجه رو بگیریم که در واقع پس فناء فلا به این معنا در اینجا معنی نمیده،
یعنی همون مطلبی که قبلا اشاره کردیم، فنا نه اینکه یه چیزی هست میره فانی، این اشتباه رو باید از اذهان بیرون بیاریم. این عرض کردم این بوی کفر میده. اگر یه چیزی بشه بره فانی بشه، که اصلا فانی شدن که اصلا معنی مطلوبی هم نداره و شدنی اصلا هیچی هم فانی نمیشه.
اصلا به وجه الله برسه،
نه اصلا چیزی فانی نمیشه، هر چیز که موجوده همیشه موجوده،
لا تعیون میشه،
اصلا موجود معدوم نمیشه، هیچ موجودی معدوم نمیشه.
خیلی نکته.
و هیچ معدومی هم موجود نمیشه، اصلا یه قانون عقلیه، هیچ موجودی از اون جهت که موجود است معدوم نمیشه و هیچ معدومی از اون جهت که معدوم است موجود نمیشه. این اشتباه است.
وجود و که زن و
زمان لا یقاس و بزن. پس مقام فنا یعنی اون چی که ما خیال میکردیم موجوده، بعد حالا میفهمیم که موجود نبوده. یعنی دفع توهمه. قبلا عرض کردیم رفع تعیونه، تعیون بود که از هستی جدا شد عرض کردیم، نه اینکه فنا یه چیزی حالا ذوب میشه. ذوب شدنم که فانی شدنی. حتی اگر یه چیزی فرض کنید شما ذوب بشه، مگه فانی میشه؟ خب تغییر شکل میده. اصلا امروز، حالا اینکه فلاسفه قبلا گفته بودن، امروز هم به اصطلاح ارباب علوم اینو میگن، هر چیزی که موجوده فانی میشه، یعنی تغییر شکل میده، یعنی یه شکل عوض میشه، شکل دیگه به خود میگیره. توجه فرمودید؟ آب فرض کن بخار میشه، یه چیز هوا میشه، هوا تبدیل میشه به چیز دیگری، آب اکسیژن میشه، هیدروژن. تغییر شکل آری، ولی موجود از اون جهت که موجود است که عدم نمیپذیره، ولی تناقض لازم میان. معدوم هم عدم نمیشه، عدم عدم همیشه. اصلا بنابراین تجلیه منتش، ما چیزی را که اصیل نبود اصیل پنداشته بودیم،
خیلی
چیزی که یعنی قلب را قلابی گرفته بودیم، قلب یه چیز قلبی داریم، یه چیز قلابی، یک چیزی که واقعیت نداشت ما موجود میپنداشتیم. در واقع وجود داشت، وجود از آن خود نبود. من حالا نمیخوام سوفسطایی بشم که نفی موجودات بکنم، اینجا توهم نشه، من نمیخوام بگم موجودات عالم نیستن، من همچه حرفی نمیذارم، این عالم هست، سوفسطایی نیستم. باز لازم شد که شعر عارف بزرگ عبدالرحمن جامی رو بخونم. اینا بسیار زیبا بیان کردن. ببین، حالا عرفا میگن که هرچی هست حق، چیزی غیر حق نیست. سوفسطاییان میگن اصلا عالم وجود نداره، ما توهم کنیم که موجوده. آیا حرف عرفا شبیه حرف سوفسطاییان؟ ابدا. عرفا وقتی میگن همه چیز حقه، نمیگن عالم موجود نیست. سوفسطاییان پیش از سقراط میگفتن هیچی نیست، ما توهم میکنیم که عالم هست، هیچی وجود نداره، فقط توهم ماست. جامی اینجا زیبا بیان کرده، من شعرشو میخونم، چون شعر او زیباتر از بیان خودم هست، اول شعر او رو میخونم بعد توضیح میدم. میگه سوفسطایی که از خرد بی خبر است، سوفسطایی که از خرد بی خبر است، گوید عالم خیالی اندر نظر است. آری عالم همه خیال است، آری عالم همه خیال است، ولی پیوسته در آن حقیقت جلوه‌گر است.
خیلی
تفاوت عارف با سوفسطایی این است که سوفسطایی میگه خیال وهمه، هیچی نی، عارف میگه اون انانیت وهمه، اما اون چه که تو میبینی یک حقیقتی از حق در او جلوه‌گره، اون واقعیته، او جلوه حق است، تو او را جلوه حق نمیبینی، دید تو اشتباهه. تو اگر او را جلوه حق ببینی، اون یک واقعیت مسلم انکار ناپذیره و همیشه هست، وجه الله هم همیشه هست، و اگر او را به غیر حق ببینی، اون نیست، اون خیالی بیش نیست. ببین چقدر زیبا بینه سوفسطاییان که منکر واقعیت هم و عرفا که واقعیت را وجه حق می دانند، این عارف بزرگ در این رباعی زیبا جمع آوری کرده و سخن همین است، وجه حق همیشه هست و یک واقعیت مسلم است و انکار ناپذیر، ولی ما وجه حق را نمی بینیم، او را به خود می بینیم نه به حق. ما اگر همه چیز را به حق ببینیم، همه چیز این واقعیته، اما همه چیز رو منصرف از حق ببینیم و جدای حق ببینیم، نه دوام داره، نه اعتباری بهش هست و نه در واقعیت هست.
بسیار خوب. اصلا اینجا یه سوالی مطرح است که البته یکی از بینندگان برنامه هم، یعنی یک نفر هم چند نفر مطرح کردن، خوبه که اینجا من مطرح بکنم. با این که متاسفانه حالا بعضی از فرق صوفیانه چون این تلقی دارن که انسان وقتی به مقام فنا فی الله و بقا به الله میرسه، از او تکلیف برداشته میشه، یعنی وظیفه شریعت اینی که ما را به مقام فنا فی الله برسانه. نسبت شریعت با حقیقت رو مثل نردبان با پشت بام میگیرن، چون شدی بر بام های آسمان زشت باشد جستجوی نردبان. یا منصوب به حافظ، البته من بعید میدانم این شعر مال حافظ باشه، که سلطان نخواهد خراج از خراب، که حافظ خودت از میان برخواستی دیگه ازت خراج نمیخواد. یا جناب شبستری هم میگوید این شریعت من و تو، من و شماست، همه حکم شریعت از من توست، که اون وابسته جان و تن توست. من و ما چون نباشد در میانه، چه گب چه کعبه چه کنه چه دیرخانه. اینا یه خورده سوء استفاده شده که آره کسی که به مقام فنا فی الله رسیده دیگه تکلیف شرعی نداره، و اینجا اعتراض بعضی از متشرعین و فقها رو برانگیخته که به جام هست. و جناب علامه سید حیدرآبادی بسیار خوب به اینها پاسخ داده که حالا ما پاسخ اونها رو میذاریم بعدا. اما جناب عبدالرزاق لاهیجی هم آمده که اینو به هر حال جمع جور کنه در شرح گلشن راز، گفته اونایی که رفتن در فنای فلا بر نگشتن، در سکرشون باقی موندن، اونا تکلیف ندارن. اونایی که برگشتن، اونا از سکر به صحف آمدن، اینا تکلیف دارن. در حالی که غالب عرفای شیعه مثل جناب مولا صدرا، جناب بوعلی، جناب علامه سید حیدر آملی، بزرگان فیض، میگن این سیدان هم دوگه فرمودی منیت ما که یه توهمه. از این نکته من کشیدم به اونجا، خیلی نکته قشنگیه. انسان اون حقیقت را ببینه میبینه یه توهمیست خودش، و ما تشاؤم الا یشاء. این نکته رو برای بینندگان که سوال بسیار فرمودن توضیح بدید خیلی خوبه.
بله، همطور که فرمودین نکته بسیار مهمه و اعتراض متشرعان هم به جاست،
چون بناست ما انشالله بعضی از این چیزها رو هم در خلال برنامه جواب بدیم.
بله،
جاش اینجا بود.
بله، کاملا درسته، و همطور که فرمودین واقعا اعتراض متشرعین هم به جاست، و شبه هم شبهه مهمی. اما اشاره اون درون هم تردید نکنید که شعر مال خواجه است، ولی معنی خاصی داره. شعر خواجه هم حالا معنی میکنه. ببینید این مسئله همون که فرمودین که بعید دونسته مال خواجه باشه، نه خیر، مال خواجه است. عرض میکنم به حضور مبارک شما که بله این حرفو گفتند،
تو خود حافظا سرز مستی متاب، که سلطان نخواهد خراج از خراج.
بله، شعر مال خواجه هست.
حالا من تردید،
ولی حالا من عرض میکنم معنیش چیه. نه اون معنی بدی نداره.
خب
یعنی وقتی رفع شبهه شد درست میشه.
خب
اینو توهم کردن که خب اگه کسی واصل شد، یا به قول شما فانی شد، از خودی رست، دیگه تکلیف برداشته میشه. ببین اینو برای اینکه تکلیف رو بد معنی میکنن، یعنی بد معنی میکنن، باید ما مراتب انسان رو بفهمیم و حقیقت تکلیف رو بفهمیم، مسئله روشن میشه. کلمه تکلیف که ما مکلف هستیم هممون، به نماز، به روزه، به آداب شرعی مکلف هست. کلمه تکلیف من الکلفه، کلفت یعنی تکلف، و تکلیف سختی. یعنی آدمی که در تابستان روزه میگیره، هوای گرم خب سخته، یا در هوای زمستان باید صبح باشه وضو بگیره نماز خونه، سخت، تکلیفه، ولی باید بکنه. تکلیف هست که باید. مادامی که انسان در قید تنه و مادامی که در قید خودیه، تکلیف تکلیفه. روح تکلیف عبادته، اطاعت شیرینه، اطاعت از محبوب، اطاعت از حق تلخ نی، سخت نی، خیلی شیرینه، اصلا مطابق فطرت، مطابق عبودیت، مطابق آفرینش. اما این شرایط یه قدی سختی میاره، بلکه من در شرایط خودی هستم. شخص سالک و واصل یا فانی به قول حضرت عالی، به مقامی رسیده که دیگه اون انانیت برداشته شده، یعنی شوق طاعت هست، عشق عبادت هست، اما سختی عبادت نیست. تکلیف برداشته شدن یعنی دیگه سخت نیست، نه اینکه عبادت نیست. توجه بفرمایید، تکلیف برداشته شده نه اینکه نماز نخونه، اما اینکه نماز خوندن، صبح پاشدن سخت نیست براش، عاشقانه پا میشه. تکلیف نیست یعنی نه اینکه روزه نمیگیره، یعنی اصلا سختی حس نمیکنه، عاشقانه است. یعنی اون چی که کلفت بود برای غیر عاشق و غیر واصل، کلفت و سخته، برای شخص واصل سختی نداره. یعنی اصلا این عبادته، یعنی خود به خود در حال عبادته. او دیگه حتی غیر این اعمال عبادتش هم عبادت میشه.
صلاتهم دائمون،
آفرین بر شما. فی صلات هم دائمون، یعنی همونا، یعنی به مقامی رسیدی، به مقام وصلی که دیگه سختی حس نمیکنه. نه اینکه نماز نمیخونه، نه اینکه روز، همه اینا رو میکنه، همه اینا رو به جا میاره، همه احکام، اما کلفت دیگه براش نیست.
خب که خیلی خوبه،
همینه دیگه. اصلا عرفا منظور
که عبادت الاحرار،
تکلیف عبادت الاحرار، این منظور بوده. نه اینکه این دیگه حالا قلم تکلیف ازش برداشته هیچ کار است و هیچ لا
ابالی. همه حکم شریعت از من تو
اصلا عین شریعت میشه، عین دستور حقه. بنابراین ما اگر با این معنی بکنیم، همون شعر حافظ هم معنی داره، اونجوری رنج نیست، اون یه خراج نیست. این حالا فکر میکنه خراج میده، این خراج نیست، این عین عشق و عین محبت و عین عبودیت و عین وجه اللهیه. وجه الله اختزاش اینه، کسی که مقام وجه الله رسته غیر از این نمی کنه، سراپا در عبادته. بنابراین یه سوء تفاهمی شده، برای اینکه مقامات وقتی عوض میشه، کسی که در مقام پایین تره مقام بالا درک نمی کنه، سوء تفسیر میکنه. بسیاری از این مطالب در اثر سوء تفسیر و سوء تعبیر و کج فهمیه. اگر مطالب عرفا درست فهم بشه، هیچ کس به اسقاط تکلیف فتوا نمیده. به اسقاط تکلیف معنیش اینه که این دیگه شیرینه، احلا من العسله. ببین امام حسین علیه السلام میگه احلا من العسل، اون سختی رو، اون سختی تشنگی،
حضرت قاسم
اون تشنگی، اون سختی ازش میپرسن، میگه احلا من العسل، اون دیگه کلفت نی، اون سختی نی، وقتی شیرین تر از عسله. این صبح پاشدن وضو گرفتن در هوای سرد، این سختی نیست برای شخص سالک. نه اینکه ترک عبادت میکنه، اون تمام نفسهاش دیگه عبادته، شخص واصل همه چیزش عبادته و از جمله همه عبادات شرعی.
البته یه تعبیرم اینه که چون در شدت استغراقن، اون شعری که من درس اول خوندم، چسان توان که سرم راز سجده برگیرم، به صبح و شام که دائم تو در نماز من. وقتی من سجده نمیتونم سرم بردارم، دیگه رکوعی ندارم.
آخه برداشتی شما وقتی هم که سر برمیداری، همون هم سجده حقه، یعنی هیچ وقت از سجود حق خارج نیست،
یعنی از این مرحله نمیتونم ورا دیگر.
نه اون سجده یه سجده سوری، یعنی در همه حال شما در سجده.
ولی تعبیر درست و زیبا همون بیان حضرت عالی، انسان به وجه الله برسه دیگه همه چیز شیرینه،
همه چیز شیرینه.
همون چیزی که مولا امیرالمومنین میفرماید، ما عبدتو که خوف هم من نارک ولا تمن فی جنتک ولیکن وجدتو که اهلا فعبدتو که. این وجد در واقع همون وجه الله.
یعنی حضرت امیر علیه السلام احساس کلفت نمی کنه از کارهای عبادیش، هیچ احساس کلفت نمی کنه، عاشقانه نماز می خونه،
از عشق هم همین میشه دیگه، این وجد و
یعنی عاشق، یعنی این یه دو تعشقه، یعنی عبادت عشق ورزیدن با حقه. نه کلفت نی، عشق ورزیدن، داره معاشقه میکنه.
وجد تو که اهلا دل،
داره با عبادتش داره معاشقه میکنه.
خیلی زیباست. بله، اینجاست که مرحوم ابن ترکه هم در ذو اللمعات همین عبادت و عبارت رو میفرماید، انسان که به وجه الله رسید، یعنی همونطور که در جلسه پیش فرمودید، اصلا با همین دیده او را میبیند، این تماشا باعث میشه که اون شوق و وجد و عشق در واقع اینجا متولد بشه،
ظهور میکنه عشق تام.
ذو اللمعات شاید معنیش
اصلا همین ذو اللمعات هم به همین مناسبت اسم اون کتاب ذو اللمعات دیگه، روشنایی حق.
اینجا هم جناب مولوی حقیقت معرفت را همین میدان،
نوره.
پس این وجه الله را آدم، ایشون وجه الله را نورون علا نور،
بله همینطور،
که انسان وقتی نظر به نورون علا نور میکنه، خودش هم
بله
نورانی،
و این نور هم همواره در افزایشه، نور ثابتی، همواره نورانی و نورانی تر میشه، همواره در افزایش،
یعنی حسن روز افزون،
مثل حسن روز افزونه، بله. نور حق همواره در افزایشه،
بله. لذا اینجاست که میگوید قوتش هم نوره، بله. وجودش هم نوره، ذکرش هم نوره.
اصلا کلمه نورون علا نور خیلی مسئله عجیبیه، نور علا نور،
قوت اصلی بشر نور خداست، آرمی را قوت حیوان، قوت حیوانی بشر را ناسزاست، گر خوری یک لقمه از معکول نور، خاک ریزی بر سر نان تنور.
بسیار عالی،
یعنی میشه همون حقیقت علم را همون نور گرفت.
بله، حقیقت علم هم حقیقت نوره، ظهور حقه، حق تعالی زاد، اصلا علم ظهور حقه. فقط ما علت این که علم رو ظهور حق نمیدونیم، باید مقیدش میکنیم، یعنی جهتشو عوض میکنیم. اگه علم و جهت حقانی بهش بدیم، نور حق.
همون بیانی که قبلا حضرت علی فرمود الله نور السماوات و الارض، همه عالم نوره، اما این وجه میشه بگیم اون نور اختصاصی خدا برای هر بنده است.
البته اختصاص از این طرف، از طرف حق نی، نور حق عامه، از این طرف اختصاص. اگه من در معرض این نورم، از نظر من اختصاصی
همون دیگه،
بله، من باید اختصاص پیدا کنم تا نور به من برسه. یعنی من باید آمادگی پیدا کنم بر نور حق، ولی نور حق نور حقه. این اختصاص همیشه وقتی درباره حق میگیم، اختصاص از این طرفه، از طرف حق هم رحمت عامه هم نور عامه، اون لایتناهی است.
خیلی
همه چیز از طرف عامه و شامله. وسعت رحمته کل شیء، این از این طرف، تقید و اختصاص از این طرفه، آمادگی از این طرف باید باشه.
جناب عالی در شرح اسماء الهی خیلی دلربا این دوتا با اسم را، باعث و وارث، سبحانک یا وارث و سبحانک یا باعث و تعالیت یا وارث اجیر نامن هنار یا مجیر، این باعث و وارث خیلی زیباست. یعنی انسان میتونه دائما با این اسم خودش رو آباد بکنه.
بله. اگر توجه به مضمون اسم داشته باشه همیشه آباد.
ولله میراث و سماوات و الارض هم که اسم وارث. یعنی اون چه نهایت از انسان میماند همون نیست که خدا دریافت میکنه.
اون فقط باقی است.
اینجا جناب عالی تعبیر اسما را جز این میشود؟
نه خب اسما، ببین راه ما به حق اسماه،
اسما و تعبیر،
بله راه ما به حق تعالی از طریق اسماه، یعنی خداوند در اسم تجلی کرده دیگه.
فلله الاسماء الحسنا،
اول اسم که میگیم اینجا نه لفظ منظور نیست ها، این الفاظ مثلا رحمان رحیم کلمات اینا اسم، اسمن اسم، حقیقت رحمت اسم خداست، حقیقت رحیم اسم خداست،
حقیقت اسم،
حقیقت علم اسم خداست، کلمه علم اسم، اسمه برای ما اسمه، اما برای حق تعالی اسم، اسمه، یعنی خود حقیقت رحمت اسم حق تعالی است و کلمه رحمت اسم اون رحمت، یعنی اسماء الله که به لفظ میگیم اسماء الاسماء و اسماء واقعی حق تعالی خود حقیقت رحمت، خود حقیقت مغفرت، خود حقیقت علم، خود حقیقت انبساطه و همه اینا هست.
خداوند در ظروف همه اسماء
این ظهور حق در رحمت عامه حقه، در مغفرت عامه حقه، در مالکیت حقه، در رحیمیت حقه، همه اینا هست.
خب اقتضای این اسم، مثلا من میگم یا رزاق یا رحمان، یا
شایشه، اقتضای این اسم کشایشه، خود رزق هست و شما اگر به اون اسم متصل بشید
پس میشه هر اسم یه وجه الله،
همینطوره، وجه الله و همه اسما در یک اسم مستتره،
اسم اعظم،
اسم اعظم. حالا اون اسم اعظم چیست؟ اونی خودش مسئله است.
شما سر اعظم، اسم اعظم رو چه میدونی؟
اسم اعظم اسم اعظم البته گفتن عرفا متکلمین اسم اعظم رو بعضی الله دانستن،
اما تلقی خودتون هست،
بله، که جامعه تمام در واقع الله هم مستجمع جمعی صفات کمالات، یعنی همه اسما مستتر در اسم الله. اما اسم اعظم، من این اعظم رو اسم خدا میدونم، اسم اعظم اسم خداست، ولی چه کسی به اسم اعظم میتونه برسه؟ کسی که خودش مظهر عظمت حق باشه.
احسن،
اگه انسان مظهر عظمت حق شد، همه اسماء حق اسم اعظم، و اگه انسان به مظهریت اسم اعظم نرسید، هیچ اسم اعظم نیست.
احسنت،
اسم اعظم حضرت ختمی مرتبت.
احسنت، خیلی تعبیر زیبا. انشاءالله ما راجبه پیامبر و وحی، رابطه وحی با عشق و وحی با عقل، بعد از مباحث وجود به بینندگان عزیز هم وعده‌شو بدیم که انشاءالله از محضرتون استفاده خواهیم کرد. خب بحث بسیار شیرین میشود و با بیانات جناب به جاهای زیبایی میرسیم، منتها وقت اجازه نمیده که بیشتر استفاده بکنیم. انشاءالله با همراهان عزیزمون و مشتاقمون در جلسات بعد این بحث رو پی خواهیم گرفت. ما بیغمان مست دل از دست داده ایم، هم راز عشق و هم سفر جام باده ایم، بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند، تا کار خیش ز ابروی جانان گشاده ایم. ای گل تو دوش داغ صبوحی چشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.